السلام عليكم، خدمت برادران و خواهران عزیز. برادران خیلی تنبلن، یک روب معطل شما نشستیم تا شما تازه تشریف بیاریم. بالاخره تشریفتون رو آوردیم. اون خانم‌ها از نیم ساعت اونجا نشستن. هر شبت که بعدم آوردن تون بخش کودکان. میدونن شما سن واقعیتون چقدره، به ریش و سیبیلاتون نگاه نکنید. خب بعد از این توهین‌های مقدماتی که لازم بود، در ایام سالگرد انقلاب هستیم، دهه فجر، و انقلاب هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ کارکردهاش برای نسل شماها که در اون شرایط فوق العاده حساس تاریخی و توأم با اون همه مشکلات و موانع نبودید و ندیدید، شما به طور طبیعی وضع موجود رو میبینین، حق هم دارین. وضع موجود هم بیشتر طبیعیه، برای هر کسی در هر شرایطی بیشتر مشکلاتش دیده میشه تا مزایاش، بیشتر موانع دیده میشه تا پیشرفتها. طبیعی هم هست. ما هم وقتی که وارد عرصه جامعه و زندگی اجتماعی شدیم، بلوغ اجتماعی پیدا کردیم، چشممون به موانع بود. منتها تصور این که موانع اون موقع چقدر بود و الان چقدره برای شما آسان نیست، بلکه اصلا ممکن نیست. یک کسی که میخواد از یک قله‌ای بره بالا، اون اول دامنه از اونجا شروع کرده آمده و دو سوم راه رو اومده، تا اون کسی که بعد از این دو سوم به دنیا آمده، طبیعیه که نگاهشون به قله، به موانع، به اصل کوهنوردی با هم فرق کنه. اصل نکته اول این که بدونید که از موانع خیلی بزرگی، واقعا از هفت خان گذشتید وقتی که شما نبودید تا وضع به اینجا رسیده. این که در یک کشوری مردم خودشون حاکمانشون رو تعیین کنن، این که از خارج از کشور به حکومت داخل نتونن چیزی رو تحمیل کنن، دستور بدن، اینکه حاکمان مجبور باشن از ملت نظرخواهی کنن، رأی بگیرن، مجبور باشن پاسخگو باشن، حتی اونایی که دلشون نمیخواد، چون بعضیا حاضرن، مایلن به پاسخگویی، احساس مسئولیت میکنن، بعضیا دلشون نمیخواد پاسخگو باشن مگه اینکه مجبور شن. اینکه وضعیت مثلا علمی جامعه ما چی بود، الان چیه؟ ما در کل کشور جمعیت نصف الان بود، اما 100,000 دانشجو بیشتر نداشتیم. جمعیت دو برابر شده، اما الان ما 5,000,000 و خورده‌ای دانشجو داریم. 100,000 وقتی میشه 5,000,000 چند برابر شده؟ 50 برابر. جمعیت دو برابر شده. رشد علمی و آموزش و با سواد شدن و اینا 50 برابر شده، جمعیت دو برابر شده. اینا خیلی هزینه برده. زنان در این جامعه مجبور بودن، نصف ملت مجبور بودن یا درس بخونن، وارد صحنه بشن، منتها بدون حجاب، برهنه، بین کرامت و عزت و طهارتشون با حضورشون در جامعه یکی رو انتخاب کنن. ولی امروز 60-70% دانشگاه های ما خانوم هن. و اگر اونایی که میخوان میتونن با حفظ شرافت خودشون وارد صحنه های اجتماعی، علمی، اقتصادی، سیاسی هم بشن. البته اینجا حواسمون باشه که چه مرد چه زن، هر دوشون میتونن در عرصه جامعه هر نوع فعالیتی بکنن، ولی هر دوشون باید حواسشون باشه که جوری عمل نکنن که خانواده‌شون از بین بره و خانواده رو از دست بدن. هم مسئولیت‌های مرد هم زن نسبت به خانواده، که این مسئولیت‌ها یه جایش مشترکه، یه جایش هم متفاوته. هر کار می‌خوایم بکنیم، ولی خانواده رو حواسش داشته باشیم که اگر خانواده متلاشی شد، توسعه یافتگی و پیشرفت و مدرک و آقای دکتر و خانم دکتر و اینا به درد نمی‌خوره. ثروت و مدرک و اینا وقتی خانواده رو از دست دادی به درد خیلی نمیخوره، به درد کشورم نمیخوره، چون آدم اینجوری متعادل نخواهد بود. به لحاظ حقوق زن و این مباحث، به لحاظ علمی اونجوری شد، به لحاظ استقلال خارجی کشوری که یک کشور درجه دو سه بوده و تا همین صد و چند سال پیش تقسیم شده بوده بین انگلیس ها و روس های تزاری و حکومتش هم تقسیم شده بود بین اینا، بعضی ها روسوفیل بودن، بعضی ها انگلوفیل بودن، رسمن میگفتن نوکر اونا یا نوکر اونا. بعد آمریکا و اسرائیل آمدن، آمریکا و انگلیس، اینها با دو تا کودتا، با کودتای اول رضاخان رو آوردن، با کودتای دوم هم شاه رو، پسرش رو مستقر کردن دوباره، با اشغال ایران شاه رو آوردن سر کار، با کودتای 12 سال بعد هم رژیمش رو کاملا مستقر کردن. خود شاه میگفت که نه تنها دستور میدادن به شاه که این کار باید بشه، خودشون مستقیم هم با نهادهای حکومتی دستور میدادن، از تو سفارت آمریکا و سفارت انگلیس و سفارت اسرائیل و اینا، که گاهی این دستورات خلاف صریح قوانین کشور بوده. بعضیا، همه نه، بعضیا مثلا می آمدن به شاه با واسطه میگفتن آقا با ما سفارت مثلا آمریکا یه دستور داده این کارو بکنیم خلاف مثلا چی و اینا، شاه میگفت به هر چی میگن عمل کنه، من خودم هم هر چی بگم باید عمل کنم. یه وقتی مادر شاه نقل کرده تو خاطراتش میگه که حالا اسمایی که رو افراد میذاره جالبه، مثلا به سپهبد عباس قرهباغی که از فرمانده های بالای ارتش بود میگه که عباس پشکل، ما بهش میگفتیم عباس پشکل، حالا شده سپهبد و فرمانده ارتش، عباس پشکل آمده گفته فلان. راجع به نصیری رئیس کل ساواک میگه که نعمت الله خرگردن اسم، ما بهش میگیم نعمت الله خرگردن، گردنش خیلی کلوف بوده، نعمت الله خرگردن که این رئیس کل ساواک کشوره. بعد میگه که شاه، میگه محمد رضا آمد پیش من و دیدم میخواد گریه کنه و اینا، گفتم چیه؟ گفت اینا که هر کار میخوان میکنن و منم هر چی خواستن تا حالا بهشون که دادم، گفتم هر چی شما بفهمید، من از پدرم هم تابعترم، ولی اقلا توقع دارم به من خبر بدن کارهایی که میکنن. مثلا الان فهمیدم که آمریکا تو جنگ ویتنام از هواپیمای نیرو هوایی ما استفاده میکنه، به من اصلا خبر نداده. مثلا الان فهمیدم که کل هواپیماهای نیرو هوایی ما که از آمریکا بوده اینا میرفته تو ویتنام بمباران میکرده و نیرو هوایی خود ما به ما مستقیم نگفتن، خودشون دستور میدن. قدرشناسیشون هم این بود که وقتی انقلاب شد شاه و فراه اینا در رفتن، اینا آمریکا راشون نمیدادن اصلا. اول رفتن نمیدونم مصر و بعد اول مراکش و مصر و بعد نمیدونم پاناما و همجور این وروبر، انگلستان که کلن را نداد. آمریکا هم دو اواخر مجبور شد و اینا موقتا را داد، تقریبا حبسشون کرده بودن جایی نرن و اینا. بعدم شاه مریض شد، این فرح دیدم توی اینترنت میگه، خیلی دلم سوخت برای این شاه و فرح خودمون، دیدم میگه که ما این همه نوکری و این همه هرچی خواستن اینا، ایران رو گذاشتیم در اختیارشون، غارت و همه کار کردن اینا، ما توقع داشتیم حالا که انقلاب شده ما فرار کردیم آمدیم بیرون دیگه ما رو بپذیرن. با به هزار بدبختی و التماس و وساطت نمیدونم رئیس جمهور مصر و کیو کیو اینا، حالا که پذیرفتن شاه مریضه و اینا، گفتن بیمارستان مخصوص میبینیم، ما رو بردن. بعد دیدم اینجا بیمارستان روانیه و بردن یک طبقه اونجا، هیچ کس هم را نمیدادن، پنجره‌هاش هم آهن و اینا زده بودن، میگفتن برای امنیتتونه، ولی مثلا ما فهمیدیم اونجا تقریبا چیزی، تا اینکه ما رو از جنب باز بیرون کردن. جالب توجه اینایی که دنبال رابطه با آمریکا و التماس آمریکا این بدون، شما دیگه هر چی هم نوکری کنید بنده شاوفره که نوشاک نوکری نمیتونید بکنید، اینا با اونا اینجوری رفتار میکنن وقتی که تاریخ مصرفشون تمام میشه، با شما چه خواهند کرد؟ مسئله دیگه که خب حالا انقلاب بخیر، یکی از آثارش اینه که حاکمان رو واقعا مردم دارن انتخاب میکنن، خوبن، متوسطن، بعضیشون بدن، هر چی هستن ملت داره انتخاب میکنه، کل حکومت در اختیار نمایندگان ملت، رئیس جمهور قوه مجریه که کل بودجه و مدیریت که اجرایی کشور دستشه با رأی مستقیم ملت تو انتخابات آزاد، آزاد که میگم همه کشورهای دنیا در چارچوب قانون اساسیشون نامزد میاره، نه کسی که مخالف اصلش باشه، هیچ جای دنیا هم چیزی نمیذارن که. و در چارچوب قانون اساسی رقابت آزاد میزان مشارکت جزو بالاترین مشارکت‌های انتخاباتی و دموکراتیک در جهان از خیلی از کشورهای غربی شرقی بالاتر. خب خود مردم انتخاب میکنن، چهار سال هم میتونن انتخابشون رو ادامه بدن یا تغییر بدن. قوه قانونگذار کشور که کل مسیر مدیریت اجرایی رو باید تعیین کنه و نظارت کنه بر دولت، همشون رو ملت انتخاب میکنن. مدیریت شهر و روستا، انتخابات شوراها، همه رو مردم انتخاب میکنن. قوه قضایی البته در هیچ جای دنیا انتخاباتی نیست. هیچ کشوری در جهان قوه قضاییش رو با صندوق رأی نمیارن، چون اصلا منافات داره با اصل مسئله قضاوت. هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. و خود رهبری که باز با انتخاب مردم در این انتخابات دو مرحله ای انتخاب میشه. اغلب به اصطلاح دموکراسی های دنیا که هستن انتخاباتشون دو مرحله ایه، نه یک مرحله ای و مستقیم. و مثلا نخست پارلمان رأی میدن، پارلمان نخست وزیر یا رئیس جمهور انتخاب میکنه، شخص اول با رأی مستقیم انتخاب نمیشه اغلب جاها. مثلا در انگلیس شخص اول اجرایی نخست وزیر، با رأی مردم به مجلس، مجلس نخست وزیر تعیین میکنه. ملکه هم که البته اینا به دروغ میگن اختیارات نداره، اختیارات بسیار مهمی پشت صحنه داره، هرگز شاه یا ملکه در انگلیس با رأی مردم نه آمده نه خواهد آمد. اصلا ملت هیچ حق انتخابی نداره در بسیاری کشورها اینجوری. خب این هم نکته مهمه. بالاخره شما ببین وقتی بودش که یک مجلس قلابی زمان شاه درست شده بود، مجلس مشروطه کاملا منحرف شده بود، لیست کل نماینده ها قلابی از دربار می آمد یا از سفارتخانه آمریکا و انگلیس می آمد. اونا می گفتن آقا سهم ما اینه. سهم داشت، سفارت انگلیس سهم داشت، سفارت فرانسه سهم داشت، اسرائیلیا لیست داشتن، آمریکا داشت، یه بخشش هم برای شاه بود که نماینده کجا فلانی باشه. او کجا؟ این وضعیت الان کجا؟ اینا میخوام بگم شما چون توی وضعیت فعلی هستید طبیعیه، حق دارید، فقط مشکلات رو نمیبینید، پیشرفتایی که شده اینو نمیبینید و حق طبیعی هم هست. البته خوب نیست، خوب نیست. خودآگاهی تاریخی باید داشت، حافظه تاریخی باید داشت. درست هم منتقل نمیشه به نسل شما که چی بود و چی شد. آموزش پرورشش معلم ما تو مدرسه راهنمایی تو کلاس میامد به ما آموزش دختربازی میداد، معلم ما، و بعد از ما گزارش کار میخواست. باور کنید هفته میگفت هفته دیگه بیان بگین با دوست دخترتون، چند تا دوست دختر دارین، چجوری آشنا شدین اولین بار، بعد کجا رفتین اینا. بعد بچه‌مون اغلب دوست دخترباز بودن، دوست دختر نداشتن، میرفتن در مدرسه‌های دخترانه لاتوپوت بودن، میآمدن گزارش کار میدادن. دروغ، معلم میفهمید دروغ میگن، میگه بگو. این معلم ما بود. بعد انقلاب هم ریش گذاشت، احتمال میدم الان هم جزو مسئولین باشه. دانشگاه ما یک تولید علم نداشته. هی میگن دانشگاه نمیدونم مدرن از زمان رضاخان تشکیل و فلان. یک تولید علم شما بگی آقا یک اینا اختراعات دانشگاه‌های ما بوده قبل انقلاب، اینا کشفیاتشون بوده، اینا پروژه‌های ملیش، هیچی. کارهای اصلی در کشور از طریق کمپانی‌های غربی صورت می‌گرفت، یکی می‌گذاشتن 10 تا برمی‌داشتن. نفت ایران کلاً در اختیار آمریکا و انگلیس بود و در سخت‌ترین شرایط رژیم اسرائیل رو حمایت می‌کرد، سر پا داشت. اینا ایران قبل انقلاب، در خیلی خلاصه دارم عرض می‌کنم، تمام واردات و تولید کشاورزی ایران زمان پهلوی نابود شد. اون زمان یک استان ایران کل گندم کشور رو مثلا تأمین می‌کرد، همین خراسان مثلا. آخر پهلوی زمان انقلاب کشاورزی از بین رفت کلا. صنعتی که در ایران بود 7 8 تا کارخونه مثل ذوب‌آهن و چی و چی اینا همش مونتاژ و وارداتی و خود خارجی ها بودن، باید در رأسش بودن، باید کار میکرد. شما چیزی به نامه نه تولید علم داشتی تو دانشگاه، نه صنعت کشور، صنعت یک نهضت صنعتی که با تولید داخلی را بیفته، مثلا جلوی واردات رو بگیره، صادرات رو زیاد کنه، واردات رو کم کنه. اون وضعیت کشاورزی بوده، اون وضعیت نفت، بالا سر همه چیز اینا بودن. حدود 60,000 مستشار خارجی، 60,000، اغلب آمریکایی، بعد انگلیسی و اسرائیلی معمولا. در تمام کشور همه جا اینا حکم مدیریت و نظارت میکرد. رئیس دانشگاه‌های ما رو سفارتخانه خارجی باید تعیین میکرد. مثلا دانشگاه تهران کی رئیسه؟ بدون اجازه اونا حق نداشتن که چیز بشن. اونا باید تایید میکنن. باید آمریکایی ها اجازه میدادن. انگلیس ها باید اجازه میدادن. اسرائیل باید امضای موافقت میگذاشت. به لحاظ فساد و اخلاقی که یک پروژه اصلیشون بود که جوان ها کلن بیافتن تو خط مواد مخدر و مشروب و روابط نامشروع دختر و پسر و اینا، خب خیلی هم موفق عمل کردن. یعنی جامعه متدین محجبه که رضاخان پهلوی تحویل گرفت کودتا کرد، یعنی به زور گرفت با کمک انگلیسا، با پروژه های اونا زمانی که شاه رفت حدود نیم قرن بعد از او، چون 20-21 سال پهلوی اول بود، 37-8 سال هم پهلوی دوم بود، از 1120 تا 57 37 سال. خب اینا حدود 57-8 سال، کمتر از 60 سال رژیم پهلوی بود که دیگه نوبت به این ولیعهد طفلک نرسید، دیگه پولاش برداشت در رفت. اما موقع ما یادم میاد بچه بود دور و برش ریخته بودن همین رضا پهلوی رو، رضا نیم پهلوی، رضا ربع پهلوی رو دورش گرفته بودن که آقا فلان اینا، این بچه هم بهش مد میدادن میخوند. بعد امام یک سخنرانی کرد گفت بچه جون اینا دور ریختن میخوان پولاتو ببرن، جیبات خالی کنن، پولای ملتی که برداشتی تو و مامانت بردین با بابا جونت، میلیاردها پول و طلا و همه رو برداشتین بردین، پول ملتو، اینا میخوان دور ریختن، میخوان جیبتو بزنن. برو بچه جون برو درس بخون یه جایی، برو به کارت برس، برو درس بخون عمو ببینه. خب غارت کشور، رضاخان وقتی آمد، پهلوی بزرگترین به فاصله کوتاهی بزرگترین زمیندار و سرمایه‌دار تاریخ ایران، تاریخ متأخر ایران شد. یعنی تمام روستاهای خوب مناطق آباد کشور به خصوص در شمال همه شد ملک شخصیش. فقط 300 هزار نفر روزمزد روز زمینای رضاخان، زمینای قصبیش روزانه کار میکردن. 300 هزار زمینای خوب هر جا بود گرفتن برای خودش، بقیهش هم همه رو داد به اونا. میگن آبادی راه آهن ساختن، چیکار کردن؟ اینا اولا ساختن راه آهن از زمان قاجار شروع شد، نه زمان ناصرالدین شاه بود، نه رضا شاه پهلوی. و بعد یک خط راه آهن ساخته شد، اونم انگلیسا گفتن با پول ایران باید خودتون بسازید، تو جنگ جهانیشون بود. اونم گفتن از این مسیر پولش هم باید بگیری از مردم خودت، ما پول نمیدیم. این آمد مالیات به قند و شکر و چی و از چیزی که طبقات محروم به زور از اینا گرفتن، یک خط راه آهن جنوب به شمال زدن، در حالی که اگر راه آهن می‌خواستن به نفع ملت ایران بزنن باید از جاهای مختلف می‌رفت و از شهرها می‌گذرد، اصلا از شهرها عبور نمی‌کرد. فقط برای این بود که ارتش انگلیس بتونه نیروهاشو با روسیه وصل شه و تو جنگ موفق بشه. مثلا یه چیزی که تو کتابای تاریخ شما هم نمی‌نویسن، تو جنگ اول جهانی غربیا با هم دیگه بین 10 تا 13 میلیون مردم ایران رو در اثر جنگ اونا از گشنگی کشتن، مردن. ملت این یعنی نزدیک 2/3 جمعیت کل ایران. اینا هولوکاست میگن، ادعاشون اینه که 6 میلیون یهودی توسط هیتلر کشته شدن. اصلا کشته شدن، ما نمیگیم نشدن، خیلی خوب شدن. خداتون با هم دیگه، چه ربطی به فلسطینی های بیچاره داره؟ غربی ها هم دیگه رو زدن کشتن. حالا که 6 میلیون یهودی هم کشتن، به جاش 70-80 میلیون مسیحی هم کشتن. ولی شما 10 تا 13 میلیون مردم ایران رو کشتید، یا با جنگ یا با غارت. تو کتابا هیچ جنس تو تاریخ نمی‌نویسن حقوق بشر، همه از قحطی. چرا آمدن کل غذای این مردم رو برشون بار زدن بردن برای خودش، حکومت رو مجبور میکردن یا خودشون مستقیم وارد عمل میشد. بزرگترین هولوکاست تاریخ بوده ای. نصف ملت ایران مردن. کی؟ 100 سال پیش. او راهنش که اینجوری بود، ثبت اسناد برای همین بود که عمدتاً املاک کل 27,000 30,000 چقدر روستا در ایران کلش شد مال 30 و چند نفر آدم، مالک شدن. بیشترینش مال خودش ها، بقیه هم مال اطرافی هم. کی؟ پهلوی بی سواد بود، سواد خوانده اصلا سواد نداشت، معتاد بود که زنش میگه هر روز یک چند بس تریاک کنیاک باید میزد، که منم کم کم معتاد شدم، دو تا بچه هامونم همینطور. چون رضا خانم 5 تا زن داشت و حالا غیر از زنهای دیگه اگه ارتباطی چیزی، 5 تا زن ثبت شده داره، اواخرم که اینا ورش داشتن علتش بود که هیتلر تو جنگ دوم داشت پیروز میشد، رسیده بود به قفقاز نزدیکای ایران، با ایران ارتباط برقرار شده بود. رضا خان همه یعنی یقین کرده بودن که آلمان پیروز میشه، انگلیس و اینا شکست میخورن، این آماده شد ارباب عوض کنه. خب حالا آلمان میاد، هیتلر میاد، اینجا نمیگیره، خب من چی؟ یه کاری کنیم، یه نقبم به اینا بزنیم که منو حفظ کنن. زنشو با دکتر بچهش فرستاد آلمان ملاقات هیتلر، دو تا فرشم هدیه داد، یکیش روش صلیب شکسته، یکیشم روش عکس هیتلر دست بافت و قالیا بافته بودن. من رو فرستاد اینا هدیه دادن، هیتلر خیلی خوشحال تشکر کرد و بعد گفت البته من مثل شاه ایران ثروتمند نیستم که هدیه متقابل بدم. سه تا عکس خودش برداش امضا کرد و یک نامه کوچیکی برای رضا خان که من خیلی خوشبختم که یک نظامی در ایران حاکمه، امیدواریم با هم دیگه کار کنیم. این فکر کردن که پای رادیو آلمان منشستن که هر جا میاد جلو رو نقشه میگفتن دارن میان کی میرسن به ایران، و که یعنی به اونا هم مداد به انگلیسا میگفتن که ما هر چی شما بگیم، با آلمان هم کم کم اتحاد رو هر چی شما بگیم. بعد انگلیسا فهمیدن، گفتن دیگه حق نداری رادیو آلمان رو گوش کنی، اون نقشه رو جمع کن، فقط رادیو بی بی سی گوش میکنی. این هم گفت چشم. متأسفانه دیگه آلمان شکست خورد، آمریکا و انگلیس و اینا اومدن ایران اشغال کردن دوباره و ایرو ورش داشتن، به جاش شاه رو گذاشتن. حالا با این ماجراهایی داره. وقتی کودتا شد خودش میگه که زنش خانومش میگه وقتی کودتا شد با آیرون ساید جنرال انگلیسی که کودتا رو کرد و اینا آمد خونه، دیدم گفتم چیه؟ گفت من نمیدونستم به این کشکی میشد شاه شد، میشه شاه شد به این علیکی. خب اینا آوردن اینجوری. شما بدونید چه رژیمی بود قبل انقلاب. بلازه مفاس مسائل اخلاقی داخلیشون بریم بخونید، خاطرات خودشون گفتن، خاطرات علم رو برید بخونید راجع به شاه. مفاسد از انسان‌های حقیر پست تو بند شکم و شهوت و بحثای اینجوری غرق این مسائل، اصلا فکر ملت، فکر ایران پیشرفتم که ما گفتن اینجور پیشرفت بود که تهش شما یک کارخانه تولید داخلی قوی نداشتید. مدیریت نفت ما کلن دست مستشاره غربی بود، ارتش ما دست اینا بود، یعنی یک گروهبان آمریکایی باید دستور میداد، یک جنرال ارتش شاه بالا منداخت و باید اطاعت میکرد. تو باشگاه افسری مینویسه هایزر تو خاطرات جنرال آمریکایی، مینویسه که اینجا اینجوری بودن که آمدن جشن میگرفتن توی همین دانشگاه افسری، جنرال های در رده یک ارتش ایران و پلیس ایران زمان شاه، نه این پایینی ها، اونا می آمدن. خب همه باید با خانماشون می آمدن و اینا، بعد رقص بود. مثلا میگو امریکایی میاد آمده خانم اون جنرال رو بغل میکنه و میره باش میرقصه و مشت میشه و بعد هم میگه که ما باید با هم باشیم امشب. بعد میگه این جنرال ارتش ایران باید بیاد در ماشین رو باز کنه که او آمریکایی با خانم ای برن در ببنده بگه برن. اینا همه تو اسناد ساواک و اسناد لانه جاسوسی اینا همه هست، کسی نمیخونه. تو اسناد وزارت خارجه انگلیس که منتشر شده هست، میگه افسر انگلیسی آمده خانم یکی از افسرهای ایرانی رو جلوی جمع میبوسه و میگه که چقدر خانمتون قشنگن، اینم باید تشکر کنه، خیلی ممنون متشکرم که از خانمش تعریف کرده. بعد میگفت هلیکوپتر و هواپیما اینا که به ما میفروختن کنترل فرماندهیش دست ارتش ما نبود، حتی یه پیچش میخواستن تنظیم کنن میگفت به خلبان ما، به فرمانده های ما میگفتن برید اینجا نیاد، ما داریم چیزی. میگفت چی بوده؟ یه پیچی میخواستن تنظیم که اینا نفهمن، حتی یه پیچ هم نتونن صفر کنن. تو مسائل هسته‌ای، تو مسائل غیر نظامی، تو مسائل نظامی، این کارهای عظیمی که داره میشه، همه هم بچه های نسل جدید برای در راستای مکتب انقلاب. به لحاظ خشونت سیاسی تمام احزاب در ایران کلا تعطیل بود. دو تا حزب قلابی حکومت درست کرده بود که علیکی با هم بحث میکردن، همشون هم جیرخار شاه، نوکر سلطنت. بعد گفتن دو تا هم زیاده، کرد شاه یکی، یک حزب نام حزب رستاخیز. گفت همه ملت ایران بیان توی حزب، هر کس توی حزب نمیخواد بیاد این شناسنامه، این پاسپورت از ایران باید بره. این هم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رژیمی که آمریکا و انگلیس تا آخر پشتش بودن. حالا اینجا انتخابات های میلیونی میشه، میگن انتخابات ها قلابیه، دیکتاتوریه، فلان شلوغ میکنن، انتخابات ها رو میخوان تبدیل کنن به درگیری خیابانی. تو خود انگلیس و آمریکا انتخابات به اندازه ایران نیست درصد جمعیت، همون زمانه سال 88 تو انگلیس یک انتخاباتی شد 30% مردم بیشتر نیومدن. میدونین تو بعضی کشورهای اروپایی انتخابات اجباری شده دیگه، چون مردم نمیان، اجباریه. بنظرم بلژیک و یک چند تا کشور هستن که همونجور که همه باید مالیات بدن باید بیان انتخابات، اگر نه جریمه و مجازات میشه، برای که اگر نه نمیان، مردم قبول ندارن، مشارکت نمیکنن. خب مردم ما اینجا میدونن که خودشون کل حاکمان رو میارن، اگه متوسطن، اگه خوبن، اگر بده، خود ما داریم، خودتون دارین رأی، ما داریم رأی. حق انتقاد و پیشنهاد و اینا هم همه دارن، باید هم بگیم. هر کی هم خواست جلوی انتقاد و پیشنهاد رو بگیره باید جلوش ایستاد. نظارت عمومی، امر به معروف نهی از منکر حق مردم بلکه وظیفه ماست. از تعمیر علیه السلام فرمودن نظارت کنید و انتقاد کنید و پیشنهاد بدید، نه اینکه این حق شماست، اصلا حق منه، حق حکومته، باید که امام معصوم هم هست. آزادی انتقاد، آزادی سؤال. البته انتقاد و اعتراض طبیعیه که باید منطقی باشه، باید اخلاقی باشه. منطق و اخلاق و آزادی، این ستا باید با هم باشه. این ستا هیچ کدوم در حاکمیت رژیم های دست نشانده غرب در ایران نبوده، خلافش بوده. وقت ارتش میگن ساختن، مثلا میگن رضا خان درسته هیچ کار اساسی نکرد ولی ارتش خوبی ساخت، ارتش مدرن ساخت. ارتشی که ساخت تا جایی که به درد سرکوب جنبش های انقلابی مثل جنبش جنگل، مثل کلونل پسیان توی اینجا، غیر از اینکه اینها رو سرکوب میکردن، حالا قبلش زمان چیز قبل از پهلوی دشتستان و تنگستان و شیخ محمد خیابانی و اینا همه، که تو بعضی از اینا اصلا رضا خان فرمانده سپاه قزاقی بود که تحت امر انگلیس عمل میکرد. مثلا در سرکوب نهضت عظیم میرزا کوچک خان جنگلی که یک مجتهد مجاهد انقلابی بود، کار رضا خان بود و انگلیسا دیگه، و خیانت روسا و کمونیستا. سرکوب های متعدد در جاهای مختلف. این ارتش همینطور هم البته گروه های ترجیح طلبی که هم با انگلیسا کار میکردن، هم انگلستان هم با اونا کار میکرد، هم با رژیم کار میکرد، دو طرفه همیشه اینا با هر دو طرف کار میکنن. بعد به دست او این رو کنترل میکنن، با زور این او رو کنترل میکنن، تا بعد ببینه کدوم قوی تر شد، بالانس به هم خورد، بعد دیگه میگه او بره کنار این باشه. اول به دست گروه های پراکنده دولت مرکزی رو تضعیف کردن زمان قاجار، بعد که دولت مرکزی رو مسلط شدن و رضا خان آوردن و کودتا، بعد شروع کردن به دست او اونا رو سرکوب کردن که کل ایران دستشون افتاد. بعدن هم که آمریکایی‌ها هم اومدن اونجا، همین ارتشی که میگن ساختن، وقتی که شهریور 20 شد که آمریکا و انگلیس و شوروی حمله کردن ایران رو بگیرن تو جنگ دوم، همین ارتش، ارتشی که گفتن ارتش مدرن ساختیم و نزدیک نصف تا دو سوم کل بودجه کشور و نفت رو تا سالها فقط دادن که ارتش بسازن. انگلیس گفت ارتش بسازین که از طریق اونا ما دیگه ارتش انگلیس رو ببریم بیرون، از طریق خودتون مدیریت کنیم. وقتی جنگ شروع شد چه جوری اینا فرار کردن؟ جز دو سه نقطه محدود، اونم خودشون، نه اینکه از بالا. آدمای با شرفی بودن، مثلا یکی تو جنوب بوشهر تو نیروی دریایی مثلا 20 نفر خودشون، یک خلبان در همین خراسان خودش، در واقع اینا نافرمانی کردن. یه چند جا اینا حرکت کردن، درگیری که زودم همشون شهید شدن و مقاومت اینا، بقیه کل ارتش رضاخان فرار کرد. یک نمونش از همین مشهد، پادگانای ارتش رو مشهد ول کردن، از این طرف روسا داشتن می آمدن وارد خراسان بشن از سرخس و اینا. اینا جوری از کل اسلحه‌هاشون رو ریختن و در رفتن و اینا. بعد جوری در رفتن تا کجا فکر می‌کنی؟ از مشهد، حالا بگو اونا دارن از این ور میان، این از این ور، مثلا دیگه حالا برو آقا دیگه تا مثلا سرخسی جایی، تا بندر عباس در رفتن، که اگه اونجا هم آب نبود احتمالاً بازم می‌رفتن. این ارتش رضا خان بود، ارتش مدرن ایران. بعد شما مقایسه کنید با این ارتش و بسیج و بچه‌های سپاه فلان، اینا تو جنگ که تمام دنیا او طرف بود، ما از 10-20 کشور اسیر گرفتن بچه ما تو جنگ، جنگ جهانی بود. غرب و شرق، آمریکا، انگلیس، شوروی، روسیه، همه کنار صدام بودن. و به ما سیم خاردار نمیدادن. امروز شما شدی قدرت اول در کل منطقه. میگن ایران شده ابرقدرت منطقه و یکی از چهار قدرت اصلی تعیین کننده جهانه. اینو معاون رئیس جمهور آمریکا گفت دیگه، گفت روسیه، ایران، آمریکا، انگلیس، آمریکا و چین، این چهار تا در قرن 21 میلادی دارن سرنوشت جهان رو تعیین میکنن. حالا اونا همه 2300 سال حاکمن بر همه جا و وسیع ترین کشورهای جهان، پرجمعیت ترین کشورهای جهان. ایران فسقلی که با این جمعیت، با این کشوری که تا 40 سال پیش نوکر اینا بوده، شده حالا رقیب اینا. اینا میخوام بگم بدونید چه خدماتی شده. اینا که من میگم هیچه. ببین زمان پهلوی تمام روستاهای ما فقیر بودن، هیچ چی نداشتن، اصلا آب نداشتن، برق نداشتن، جاده‌ای در کار نبوده. تمام اینا که شما ببینید اینا همه توی این مدت شد، با وجود 8 سال جنگ و تروریسم و تحریم اقتصادی که از اول بودیم، تحریم مال هسته‌ای نیست، از اول انقلاب تحریم بودیم. تو این مشکلات تمام روستا، اول روستاها چقدر آباد، چقدر بزرگ، اغلب روستاها شبیه شهرها شدن، خیلی هاشون، اونا که نزدیکتر به خصوص هستن، همه آب، برق، جاده. کجا توسعه و پیشرفت؟ اصلا سابقه نداشتی هیچ جایی، رکورد واقعا زدن ملت ما. و جمهوری اسلامی بعد انقلاب تو مسائل مادی خیلی جلو رفتن. اتفاقا ما مشکلمون اینه که تو مسائل فرهنگی اخلاقی به اندازه کافی پیش نرفتیم، و الا تو مسائل مادی خیلی سریع جلو رفتیم. شما ایران 40 سال پیشو که ندیدین که چی بود، 50 سال پیش اون استقلالش، آزادیش، شما اسم امام رو می‌خواستن بیاری، نه حرفای سیاسی شو، توضیح المسائل که چجوری وضو بگیری. اگه توضیح المسائل امام توی خونه کسی میگرفتن، حداقل 6 ماه زندان داشت، حداقلش. اسم امام رو فقط حرف اولش خمینی نوشتن، که جرات نمی‌کنه بگه خمینی. تمام گروه ها مخالف سرکوب شده بودن، هیچ حزبی، هیچ روزنامه آزادی، هیچ چی نبود. یک کتاب معمولی، مثلا رمان خرمگس، مثلا من یادم اون زمان مثلا رمان خرمگس، این اگر میگرفتن میبردن زندان. آب چیه مثلا خرمگس، چی بوده توش، چیه؟ نه این وسطاش ممکنه یک چیزی باشه. که با کتاب، خیلی از کسایی که افتادن زندان زمانش فقط به خاطر این بود که یک دو تا کتاب خونده بودن. همه جا کنترل وحشیانه، خشن، اینجوری که فضای مجازی و نمیدونم روزنامه ها و جلسات تو میتینگ تو دانشگاه و هر کس هر چی دلش میخواد از بالا تا پایین میگه، اصلا کجا این چیز قابل تصور بود؟ تو دانشگاه ما طرف میاد ضد خلاف اصل صریح اسلام راحت میگه، مسخره میکنه اسلام رو، استاد فلان استاد. حالا البته ما دانشگاه ما، من معتقدم مسلمان ترین دانشگاه جهانن. کجا، تو کدوم دانشگاه جهان هزاران هزار استاد دانشجو اعتکاف میرن؟ هیچ دانشگاهی در جهان. اون وضعیت نفت، اقتصاد، اون وضعیت علم و دانشگاه، اون وضعیت اخلاق و حجاب و روابط دختر و پسر که اصلا تبلیغ میشد. معلم ما میگم سر کلاس میگه اگه دختر نداری آدم نیستی، پیشرفته مترقی نیستی. اینجوری اصلا رسما تو آمشوار تو کلاس ما، به لحاظ کشاورزی رو عرض کردم، به لحاظ امنیت ساواک رو آمریکایی‌ها دستور دادن درست شد، زیر نظر اینا درست شد. فقط یک نکته شو من به شما بگم، شکنجه‌گرای ساواک، کتابای اینا و اسناد ساواک منتشر شده، بعضیشون هم بعد انقلاب گرفتن، اعترافاتشون هست. مدام برای آموزش آخرین روش شکنجه باید می‌رفتن آمریکا و انگلیس و اسرائیل آموزش می‌دادن. آمریکا اصلا دانشکده شکنجه داره، دانشکده کودتا داره، دانشکده اغتشاش داره توی نیروی امنیت اطلاعاتیش، سازمان سیا، سازمان پنتاگون، اینا چگونه شکنجه کنی که بیشتر درد بکشه، زودتر طرف تسلیم بشه. شکنجه روحی روانی، لخت مادرزادش کنی، چیکار کنی، چگونه، چطور. این ساواکی‌ها، ما شکنجه‌گرای ساواک در ایران میگفتن به ما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا رو، یا می‌رفتیم تل آویو اسرائیل آموزش می‌دادن که مثلا چجوری رو منقل بسوزونیم، دستگاه آپولو اسمش هم گذاشتن آپولو، چجوری باشه، ناخن چجوری بکشین که دردش دو برابر بشه، یه مرتبه نکشین، به تدریج ناخن رو بکشین، چجوری بسوزونین بدن رو، چجوری کف پا رو شلاق بزنین که زود پا متلاشی نشه، طول بکشه، درد زیاد بکشه، چجوری از سقف آویزون کنین، چجوری. خب اینا همه هست دیگه، مثلا یه نمونهش آقای عزت شاهی، عزت متحری، کتاب خاطراتش چاپ شده، میگه من فقط به نظرم گفت 6 ماه یا بیشتر، 6 ماهش مطمئنه، گفت 6 ماه کامل منو به تخت بسته بودن، 6 ماه کامل من همونجا باید یه چیزی دست و پام بسته، یه چیزی تو دهنم بریزه، همونجا باید ادرار میکردم، همونجا میخوابیدم، لخت، سرما، گرما، هر وقتم هر کتکم هم سر جاش بود. بعد میامد مامور سابق بالا ادرار میکرد، میرفت. اونقدر شکنجه میکردن که همه هم زیر نظر فرماندهان حقوق بشر، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. این وضع آزادی و وضع سیاسیش بوده. سیاست خارجی هم که اصلا نداشت، اینا کلن فرمانبرن بودن. دیگه از کجاش بگم؟ اینا بخشی از اون، شما باید برید بخونید ببینید چه خبر بوده. اینا رو نمیگن که چی بود و به چه قیمت هزاران شهید دادید تا رژیم رفت. این رژیم رو نظام خود مردم آوردن. تنها انقلابی که بلافاصله بعد از پیروزی انتخابات گذاشته انقلاب ما بوده. هیچ انقلابی انتخابات نمیگذاره اصلا. کل نظام رو به رأی ملت گذاشته. بعد باز قانون گفته نماینده انتخاب کنید بیان قانون اساسی بنویسن. حالا که گفتید نظام جمهوری اسلامی میخواهید، قانون اساسیشون نماینده هاتون بیان بنویسن. باز نوشتن، باز امام گفت قانون اساسی رو بذارید دوباره خود مردم رأی بدن. شما میدونید هیچ کشوری در جهان قانون اساسیشو به رأی مردمش نگذاشته. هیچ کشور. غیر از انقلاب. هیچ کشوری حکومتش رو با رفراندوم به رسمیت نشناخته. تمام دنیا ببینید یا جنگ بوده به آمدن، یا کودتا بوده، یا انقلاب بوده. وقتی که آمدن دیگه یه قانونی نوشتن، گفتن حالا اگرم انتخابات میخوایم بکنیم دیگه داری چارچوب. اما اولش هم رژیم رو به رأی ملت نگذاشتن، نه رژیم رو، نه قانون اساسی شد. چه برسه که بگه آقا هر 30 سال 40 سال یک بار کارو بکنید. من اول نقاط، بخشی از نقاط مثبت رو بگم، چون بعد میخوام بریم سراغ نقاط منفی که باید اصلاح بشه از جهات مختلف. پس این مسائل ایران قبل از انقلاب بود، بخشش ایناست. و اما بعد که انقلاب پیش میاد، خب اولین اقدام اینه که با اینکه کل ملت امام قبول داشتن، امام گفت که بازم کافی نیست، برای که بعدن نگن که آقا خب انقلاب شد، جذبگیر شدن، مجبور شدن اینا، یا بیرون بگن که آقا صندوق رأی ملاکه، نه تو خیابون. با اینکه در تاریخ ایران و جهان هیچ انقلابی این همه حضور مردم تو خیابونا نداشته. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین، تحولات آمریکا که به نوشتن قانون اساسی منجر شد، هیچ کدوم از اینا، هیچ کدام بدون استثناء، این همه جمعیت که در انقلاب ما آمد خیابونا و می آمد، هر هفته می آمدن و شهید می دادن و به میلیونی و میلیون ها می رسید و به ده ها میلیون رسید، هیچ انقلابی و هیچ غیر انقلابی مردم اینجور تو خیابونا نیامد. اینو بدونید. و بیعت جانانه با امام از همون اول که یا مرگ یا خمینی، هزاران شهید دادن. هیچ انقلابی اینقدر مسالمت آمیز نبوده. هم میگن خشونت. آقا انقلاب فرانسه وقتی حاکم شده، ظرف کمتر از 1 سال حدود 60,000 نفر رو با گیوتین سراشون رو قطع کردن. پدر جد داعش هن اینا. داعش کل آدم هایی که سربرده شاید 1,000 نفر هم نبوده، نمیدونم 2,000 تا 3,000 اینا 40 تا 60,000، 60,000 نفر کمتر از 1 سال، ظرف 10 ماه سرشون رو با گیوتین تو خیابونای پاریس و چی و چی قطع کردن. این انقلابیه که میگه پدر جمهوریت و آغاز دموکراسی و لیبرالیسم. انقلاب روسیه میلیون ها نفر اهل روسیه رو کشت، چپا، کمونیستا. این انقلاب ما کل کسایی که بعد انقلاب تو دادگاه اعدام شدن، محاکمه شدن و اعدام شدن به خاطر جنایتایی که کردن، به نظر من 100 تا 200 هم نشدن. با کی؟ یکیش همون نعمت الله خرگردن بود، رئیس ساواک و همه جنایتکار. بهایی ها مثلا میگن بهاییت ما کسی نگفته دنبال بگرد ببین کی بهاییه کی بهایی نیست. بهاییت اصلا مذهب نبود، توطئه بود، تروریزمی بود، از درون شیعه بیرونش آوردن. رهبرانش اول گفتن ما رابطه با امام زمانیم، بعد گفتن ما خود امام زمانیم، خودم امام زمانم، بعد گفت اصلا پیغمبرم، بعد گفت حالا که اینجوری من خدایم. اینا هم قبول کردن تا آخر آمدن. بعد حکومت ما بخش مهمش دست بهائیت، یعنی آمریکا و اسرائیل از طریق بهائی‌ها 6-7 تا وزیر شاه بهائی بودن. نخست وزیر هویدا بهائی بود که طولانی ترین دولت نخست وزیری 13 سال نخست وزیر بود. پزشکای خاص خانواده سلطنتی بهائی، معلم بچه‌هاش، رئیس ساواک پرویز ثابتی با بزرگترین جنایتکار شکنجهگر بهایی، سرمایداران بزرگ کشور بهایی و یهودی، بزرگترین زمین‌ها و ثروت‌ها و بانک‌ها دست اینا بود. خب امام به رفراندوم ملت گذاشت، گفت به کل رژیم بگید شما میخواید جمهوری اسلامی یا نمیخواید. من به جمهوری اسلامی رأی میدم، نگفت شما باید به جمهوری اسلامی، من به جمهوری اسلامی رأی میدم، نه یک کلمه کم نه بیشتر. جمهوری یعنی تمام مسئولین باید با رأی ملت بیان سر کار، اسلامی یعنی باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی عمل کنن نه خلاف اسلام. جمهوری ما جمهوری سوسیالیستی و کمونیستی داشتیم و داریم، جمهوری لیبرالی و دموکراتیک، جمهوری لیبرال داشتیم و داریم، اینجا جمهوری نه لیبرال نه کمونیستی، جمهوری اسلامی. همه ملت هم رأی دادن، بالاترین رأی 97.8% چقدر رأی دادن، 99% چقدر نمیدونم، که در تاریخ بشر نه چنین راهپیمایی بوده نه چنین انتخاباتی بوده، استقبال از امام وقتی آمد در تاریخ چنین استقبالی نبوده، تشییع جنازه امام در تاریخ چنین تشییع جنازه‌ای نبوده تا الان در شرق و غرب عالم. گینس هم ثبت کرد، گفت در تاریخ بشر تشییع جنازه‌ای که در 15 میلیون جمعیت، 10 میلیون چقدر بیان زیر جنازه، اون ملتی که کل جمعیتش 40 میلیون بوده. آخه کشورهایی هستن که 1.5 میلیارد جمعیت دارن، تو چینش همچین تظاهراتی نبوده تو انقلاب چین. باز این انقلاب بگم مردمی نیست و دموکراتیک نیست و فلان، چی نیست؟ همه بهانه رو ازتون گرفتم. خشونت و جنگ، هیچ خشونتی از طرف انقلاب به امام شروع نشده. این نسل شما به بچه‌ها شما بدونین اینو. امام حتی با رژیم پهلوی تون صحبت نکرد، اول گفت که اعلی حضرت، اعلامیه‌اش بد ببینید، اعلی حضرت این کارا رو بکنید، به علم به نخست وزیر بگین این کارا رو نکنه، درست کنید. اول امام که نگفت اکبر شاه، گفت اصلاح کنین کارا رو. بعد دید توهین کردن، برخورد کردن، زدن، کشتن، گرفتن، بعد گفت جناب آقای شاه این کارا رو نکن. بعد حمله کردن به فیضیه و زدن و کشتن و تلوار از اون بالا پرت کردن پایین و این کارا. امام اعلام کرد به که شاه که نه کاری نکن، بگم ملت گوشتو بگیرن از این کشور بنزنید بیرون، همون کاری که بعد پدرت وقتی رفت مردم خوشحال بودن، جشن گرفته بودن با اینکه کشور اشغال شده بود. خیلی جالبه یه حاکم یه کاری بکنه که بیگانه کشورشو میگیره، خوشحال ناراحتیش کمتر باشه از خوشحالیش که ایرو برش داشتن، به جاش بچه‌شو گذاشتن. شاه هم که اول گذاشته، همونطور که رضا خان اول آوردن، مذهبی نمایی میکرد اول که آمد، برای فریب مردم و علما پابرنه آمد تو هیئت امام حسین سینه زد. بعد که حاکم شد گفت عزاداری امام حسین ممنوع، حجاب ممنوع، حجاب خانوما، خلع لباس روحانیون، مثلا ما آخون نمیخوایم برای مبارزه با دین. اول شروع کردن اینکه خط فارسی عربی ما باید حذف شه لاتین بیاد تا پیشرفت کنیم. بعد که مسلط دید نمیشه، فایده نداره، بعد انگلیسی‌ها بهش گفتن حالا خط نرو تو ایران، نمیشه مثل ترکیه، نمیشه، برو تو خط اینکه آقا فارسی ایران قبل از اسلام، ایران قبل از اسلام، هخامنشی بپر بیا ساسانی، او وسط هیچی، از ساسانی هم بپر بیا بشه رضا خان پهلوی. بی سواد، تریاکیه، چاقوکش، قمارباز، اینو کردن شاه ما. از این بیشتر اهانت به یک ملت؟ 40 سال الان، 39 سال گذشته دیگه، ما وارد 40 سال انقلاب میشیم، 40 تا انتخابات انجام شده تقریبا، سالی یکی متوسط. تمام حاکمان در ایران به رأی ملت و به خواست مردم انتخاب شده، هرچی اکثریت گفته آمدن. توی مدت شما حاکم نبودید، بنده بعضی کسایی که حاکم شدن، من نوعی و امثال ما، به بعضی از اینا رأی ندیدیم، کاملا باشون مخالف بوده، ولی وقتی رأی میاره دیگه باید قانون رعایت کنیم تا 4 سال بعد که باز رأی بدیم. این بالاخره از خوبیای دموکراسی، بدیایی هم داره. انتخابات دموکراسی خوبیایی داره که شما هر کی آمده کار خودته، کار خودته، مسئولیت شما، من و شما باید بپذیریم، ما رأی دادیم. آقا ما خب بالاخره مجبور بودیم از بین چند تا رأی بدیم، همه جای دنیا مجبورن از بین چند تا رأی بدن، همه جای قانون، اصلا دموکراسی معنیش همینه. شما تو آمریکا اگه یه نفر غیر از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه تا حالا رأی آورده بگید یا عجیب بود بشه یا عجیب. هر دوشون هم مبناشون یکیه، فرقشون مثل فرق کوکاکولا و پپسی کولا، فرق اساسی هم ندارن. دو تا فراکسیون یک حزبن، حزب سرمایه‌دارا، دو تا حزب واقعی نیستن. همه وفادار به اسرائیل، همه وفادار به کمپانی‌های سرمایه‌داری. یکیشون جنگ را میندازه، اون یکی دیگه میگه نه جنگ خوب نیست، بعد که رأی میاره همون جنگو باز ادامه میده. یکی میگه گوانتانامو رو میبندیم، بعد که رأی میاره نمیبنده، بعد میاد همون خطو ادامه میده. اینجوریه. باز انگلیس‌ها از اونها پیچیده‌تر و پدرسوخته‌ترن. تا امام آمده میخوام بگم خشونت رو وقتی که دیگه شاه اون کارا رو کرد، بعدن امام گفت شاه باید برود. اصلا سلطنت با سلطنت تو نظام سلطنتی نمیشه اصلاح کرد، اصلاحات کرد. تو رژیم پهلوی نمیشه اصلاح کرد. تا بخوای اصلاح کنی میزنن. پس این رژیم باید عوض شه تا بشه کشور رو اصلاح کرد. 22 بهمن 57 پایان انقلاب نبود، شروع انقلاب بود. بعضی فکر کردن پایان انقلابه، گفتن بریم بخوابه، خودش درست میشه. هیچ جا خودش درست نمیشه، باید تو درستش کنی. بهمن 57 انقلاب اسلامی 57 اسلامی میگیم، برای که رهبرش امام بود، همه قبول داشتن. صف اول همه راهپیمایی ها روحانیون بودن، همه راهپیمایی ها و کل ملت خانمای محجبه بودن و مردمی که متدین بودن از مساجد می آمدن، همه جا شعار اسلام بود. این عکسایی که میبینید تو بعضی تظاهرات خانمای سربرنده هم هستن، اینا مال آخر کاره که انقلاب دیگه پیروز شده بود، داشت پیروز میشد. اون آخرا اینا حتی خانواده‌های خود ساواکی‌ها هم دیگه می آمدن آخرا. و الا این انقلاب رو همه قبول دارن، ریشه‌اش، شعاراش، رهبریش، جهتش، شهداش، وصیت‌نامه‌هاشون، همه فقط اسلام. آقا یعنی کمونیستا، لیبرالا، ناسیونالیستا، ملی‌گراها جریان دیگه نبودن؟ چرا؟ اینا تو مبارزات بخششون، تو مبارزه و مخالفت با رژیم شاه بودن. اما انقلاب 57 محصول او هیچ کدوم از اونا نبود. انقلاب 57 انقلاب امام و امت بود. اونا خیلیشون تسلیم شده بودن یا شکست خورده بودن، منزوی شده بودن، از کشور رفته بودن بیرون. حتی جنبش‌های مسلحانه چریکی، چه اسلامی، چه مارکسیستی، چه التقاطی، همه اینا سال 55 دیگه شکست خورده بودن. یعنی ساواک رسما اعلام کرد دیگه ما هیچ جنبش مسلحانه که خطرناک باشه برای رژیم دیگه نداریم، همه سرکوب شد، یا تسلیم شدن، یا بازداشت شدن، یا در رفتن، یا کشته شدن، هیچ کس دیگه نیست. اصلا انقلاب به خاطر اهانت به امام شروع شد و از قم شروع شد و اولین شهداش طلبه بودن. این انقلاب 57 بود. بعدم که ملت کلا آمدن رای دادن به جمهوری اسلامی، بعدم هر انتخابات کل حاکمانشون رو دارن انتخاب میکنن. پیشرفتای علمی که تو ایران شد، شما الان دانشگاه‌های ایران تو دنیا مطرحن. حتی بچه‌هایی که رفتن و بعضی‌هاشون علاقه به ایران دیگه ندارن، بعضیا دارن، همه اینا شما تو تمام دانشگاه‌های دنیا برو می‌بینی که توی رده‌های یک و دوش همیشه چند تا ایرانی دانشجو ایرانی هستن. بعد کاری که در داخل بچه‌ها کردن تو مسائل هسته‌ای که متأسفانه اینا تعطیلش کردن، به تمام تعهداتشون اینا عمل کردن. آمریکا هم به 10% هم عمل نکرد، گفت بفرما. یک دوره آمریکا شناسی شما دیدید الان، یک البته یک امتحان خیلی ملایم بود، جنایت‌ها و خشونت‌هاش ندیدید. بمب اتم تو ژاپن میزنه، بعد مخالفان بمب اتم اینا میشن، پلیس بمب اتم، رئیس دزدا میشه رئیس پلیس. خب حضرت هسته‌ای ما تعطیل کردن و بتون ریختن و بعضی از این بچه‌ها که در حد نابغه بودن، من شنیدم یکی از اینا که در حد نوابق جهان رفته توی سازمان آب و فاضلاب مشغول شد. بعد از اینکه اینا گفتن نه آقا باید مطمئن بشه آمریکا، انگلیس، غرب که ما کار هسته‌ای نمی‌کنیم، بفرمایید همه چی در اختیار تاست. خب اونا چی بهت دادن؟ چی انداختن جلومون؟ بیشتر توهین کردن، بیشتر تحقیر کردن، بیشتر تخلف کردن. بعد او بهانه بمب اتم تموم شد، حالا بهانه موشک و حقوق بشر. اینا بهانه که دارن، نه همون حرفا رو باز با این بهانه‌های جدید. شما بگو حقوق بشر چیه؟ میگه با تمام خانوماتون همه بی حجاب بیان تو خیابون، حقوق بشر. اصلا هر جماعت توی جلسات هست حقوق بشر، یکی بهائی‌ها رو میگن، یکی همجنس بازی‌ها میگن بشر اینا قانونی باید بکنید، همجنس بازی باید بشه قانونی. دموکراسیش هم باید به کسی رأی بده که اونا میخوان، ولی دموکراسی نیست. اونا هم حتی حاضر نیستن کسی رو که داخل سیستم باشه ولو حرفای اونا رو بزنه، حتی او هم قبول نمیکنن. یعنی او هم که رأی میاره باز دوباره میگن نه آقا دموکراسی این نبوده، قبول نیست. حقوق زن، دموکراسی، صلح، حقوق بشر، چاره مبارزه با تروریسم. شما بزرگترین و وحشی‌ترین تروریسم تاریخ رو تو این منطقه شما رو انداختید. اصلا کل سلاح‌ها و حمایت و تبلیغات داعش و آمریکا و اروپا و آل سعود اینا بودن. بچه‌های ما شکستشون دادن. و اینو بدونید، می‌دونید چون بزرگترین ضربه رو از بچه‌های ما خوردن. تازه ایران که وارد جنگی نشد که. ایران وارد جنگ نشد. ایران بعضی بچه‌های مستشار رو خود اونا خواستن رفتن. و اینا گفتن آقا ما تو 8 سال اینجوری جنگیدیم، تجربه‌مون رو به شما منتقل می‌کنه. بعضی بچه‌های هم داوطلبانه خودشون رفتن جلو و شهیدم شدن. بعد اینا چون از اونجا ضربه اصلی رو خوردن، 4 تا کشور رو از دست دادن. حواستون باشه. یمن و عراق و لبنان و فلسطین، غزه کلن تو مشت اینا بود. سوریه هم گرفته بودن توی چند سال. سوریه هم گرفته بودن همشو. حضور بچه های ما باعث شد و یمن حضور بچه های ما و انتقال تجربیاتشون باعث شد این 5 تا کشور رو از حلقوم آمریکا و انگلیس و اسرائیل و آل سعود بیرون آوردیم. این 5 تا کشور تقریبا آزاد شد. اینا قدرت بین المللی و قدرت جهانی ماست که میگن یکی از 4 کشوری که تعیین کننده قرن 21 میلادی ایرانه، و هم در حساس ترین نقطه جهان که این نقطه است ما قدرت اولیم. تازه ایران که وارد جنگ نشده. از اینجا سوختن که آقا ایران داره نصف بودجه کشور رو برده لبنان و غزه و نمیدونم سوریه و عراق. چرند اصلا ایران، مثلا حضور ایران در اونجا پول نیست، حضور اصلیش یکی حضور ایدئولوژیک بود، انقلاب رفت. حضور دومش کادرسازی و آموزش و حضور در فرماندهی بود. ایران، آقا ایران، ملت ایران، اگه شما گاهی مشکلات اقتصادی دارین بدونین پولاتون رو همه رو بردن سوریه و عراق دارن میخورن. صورت مسئله عکسه. آقا چرا ایران و پول ایران و جوانای ایران برن برای اونا کشته بشن، شهید بشن؟ قضیه عکسه. آمریکا و انگلیس و اسرائیل و آل سعود به همین اسد، بشار اسد تو سوریه چند بار گفتن آقا اگر تو قول بدی رابطه تو با ایران و با حزب الله قطع کنی، تمام این جنگا رو ما سریع تمام میکنیم، خودتو 7 نسلت هم ادامه بدین حکومت رو در سوریه. اصلا یه وقت بعضی از این سوریه که در سوریه بودن گفت آقا ببین، من که ما از ایران متشکریم، اگه کمک ایران نبود الان عراق، سوریه، یمن، لبنان همه دست وهابیا و مستقیم تو مشت آمریکا و انگلیس بود. شما کمک کردید و الا این کشورها همه رفته بود. این درسته. اما شنیده بود اینجا مثلا گفتن نه غزه نه لبنان این تیپای چیز. گفت اما یه چیزی رو به اونا بگید، ما تشکر میکنیم، اما یه چیزی به اونا بگید، ایران فدای ما نشد، ما فدای ایران شده. دقت کنه، گفت ما فدای ایران شده. گفت اصلا اینا هدف اصلیشون ایرانه، چون ما عراق، سوریه، کجا، لبنان، ما کنار ایران بودیم، به ما همه پیغام دادن که آقا رابطتون رو از ایران قطع کنید، ما کارتون نداریم، کل جنگای داخلی و تروریسم همه رو تموم میکنم، جمعش میکنم. گفت اینا میخواستن بیان ایران، ما جل سر راشون بودیم و وایستادیم، ما رو سر را زدن، سوریه و عراق رو تخریب کردن، و الا هدف اصلیشون شما بودیم. خب مگه آمریکا بارها نگفت براندازی در ایران؟ مگه انگلیس بارها نگفته؟ شما اصلا کافیه بی بی سی و بی او ای رو گوش کنید، نگاه کنید، ببین همش تشویق به این که نسل جدید مردم مایوس بشن. آقا بدبختین شما، از همه بدبخترین، مایوس باشین، دیگه هیچ کار درست نمیشه، بیچاره این، پولاتونو بردن خوردن، یا اینا خوردن یا بردن فلسطین و اسرائیل، شما اقتصادتون بدبختین، شما تو خودت، کشور خودتون، خود آمریکا 50 میلیون آدم گشنه فقیر داره که با کوپن اگه ندن بهشون شبا نون ندارن برای خوردن. تو میخوای اقتصاد ما رو نجات بدی؟ اقتصاد خود آمریکا وصل به اقتصاد منطقه و کشورهای نفتی و نوکراش در اینجاست. اصلا فرض کنیم هم ثروتمند باشیم، شما اصلا میخواید مردم به مردم ما کمک کنید، میخواید ایران پیشرفته بشه. خب ایران که دست شما بود، دیدیم چقدر پیشرفت کرد. مصر که الان دست شماست، که 45% مردم زیر خط فقرن، 3-4 میلیون آدم فقط تو قبرستان‌های قاهره دارن زندگی میکنن. مصر که الان 40-50 سال نوکر شماست، 100% 100% تابع شماست. این پیشرفت بشه، مدرنیته، تمدن. اما امروز ما اولا بدونیم اینا توطئه هست، توهم توطئه نیست، واقعا هزاران توطئه است. مدام توطئه های خارجی داره صورت میگیره، تحریم، ترور، جنگ، جنگ روانی تو رسانه ها داخل خارج، هزاران شبکه تو فضای مجازی فقط دارن بودجه میلیاردی میگیرن از اونا علیه یا اسلام یا ایران یا شیعه، علیه انقلاب، یک سر راست و دروغ و قاطی میکنن میگن یک کلاغ چل کلاغ بکن شایعات، و چون از این برم کسی جواب نمیده، بچه هایم وارد نیستن، تاریخ نمیدونن، تاریخ نخوندن، خیلی ممکنه یا باور کنن یا به شک میفتن. این الان مسئله بزرگ دروغ، پمپاژ دروغ و تهمت. اما به تعبیری که کردن، مگس رو زخم میشینه، اونا مگس میاد ولی مگس که هر جا نمیشینه، یه مشکلاتی داری، یه جایی درست مدیریت نمیکنی، و الا اگه همه جا درست به وظیفت عمل کنی هر چی میخوان بگن باور نمیکنه کسی، یه جاهایی مشکلاتی داری که اونا باعث و زمینه میشه که او بیاد روش سوار شه، حرفشو بزنه و کارشو پیش ببره. کسانی با رأی ملت هم میان یا با رأی مستقیم مردم هم نیان، بالاخره مسئولیتی که قبول کرده تو جمهوری اسلامی، وعده میدی خودت یادت میره، وعده میدی که اصلا امکانش نداشتی، وعده میدی که اصلا قانونی نبوده، وعده میدی که قانونی هست امکانش تو نتونی، یا میتونستی امکانش بود قانونی هم بود تو ارزش نداشتی عمل کنی. اول که میایم میخوایم بیایم آقا ما این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم، این کارا رو میکنیم، دیگه تا چند سال دیگه فقیر نداریم، گرسنه نداریم، مشکل خونه حل شده، چی حل شده فلان. بعد که میایم سر کار میبینیم بابا به اینا بخوای عمل کنی خیلی هم عقل میخواد، هم اراده میخواد، هم برنامه میخواد، هم پول میخواد. میبینی نمیشه بچه، آقا نمیذارن، نذاشتن، نمیذارن، نگذاریم بگم که کیا نمیذارن. خب اختیارات ما به اندازه کافی نبوده. خب مگه تو نمیدونی اختیارات هر قوه تو قانون اساسی چقدره؟ بعدم که تموم میشه اپوزیسیون میذاری، یک جوری حرف بزنی که انگار ضد انقلاب خارج کشور مسلحه یا از مریخ آمده. آقا همه چی دست تو بوده 8 سال 10 سال، پول من بکرد، حرفم هم میگه، چی میگی؟ به جایی که تن بدیم به مسئولیت شجاع باشی، بگی آقا من این کارا رو گفتم، این مقدارشو تونستم، این مقدارم بی خود گفتم، حرف مفت زدم، این مقدارم کردم، این مقدارم خواستم بکنم، یه مقدارش پیش رفت به این دلائل، بقیهش نشد، یه مقدارش هم اصلا نشد برای که من فکر میکردم بودجه کافی هست و نشد. شجاع باش، حکومت اسلامی یعنی شفافیت، صداقت، شجاعت، این ستا. اگه این ستا نباشد اسلامی حکومت نمیکنی، مدیریت نمیکنی. شفاف باش. حضرت امیر گفت به خدا سوگند بر شما حکومت کردم و به خدا سوگند یک دروغ به شما نگفتم. بر شما حکومت کردم و هیچ مسئله یک مسائل حکومتی رو از شما پنهان نکردم. تو اتاق شیشه‌ای حکومت کردم. فقط مسائل امنیتی اطلاعاتی رو مخفی کردم که اگه میگفتم دشمن میفهمید به شما ضربه میزد. شفاف باش. صداقت. حضرت امیر علیه السلام مظهر حکومت اسلامی شیعی است. هر جا مسئله‌ای بود، مشکلی بود، بحثی بود، جنگی تحمیل، سه تا جنگ برش تحمیل کردم. ظرف حکومت علی بنده یک دوره ریاست جمهوری بیشتر نبوده، 4 سال خورده، سه تا جنگ برش تحمیل کردم، بعدم ترورش کردم. تو همین مدت امیرالمومنین فرمود من مشکل رفاه و امنیت و مسکن رو حل کردم. تو ماهی الا الکوفه، این منطقه شرقی که دست منه، اون منطقه که معاویه و اینا براندازی قیام کردن نشد، این بخشی که از جهان اسلام که در اختیار منه که خودش بنزه مثلا ایران ما یه استانش بوده، حکومت علی بزرگترین حکومت جهان بوده. فرمود توی منطقه‌ای که تحت کنترل من هست دیگه نه یک گرسنه است، نه یک بیخانمانه، همه سایه بالا سر دارن، از بهترین گندم نان میخورن، امنیت دارن و از گواراترین آب دارن مینوشن، آب سالم بهداشتی. من وظیفه‌مو با وجودی که سه تا جنگ تحمیل شده و نمیذارن من کار کنم، ولی من وظیفه‌مو انجام دادم. و اگر میگذاشتن و بگذارن کاری میکنم که در سراسر جهان اسلام یک فقیر و گرسنه نباشه. شفاف باید باشی، یه دو صادق به مردم حق نداری دروغ بگی، نه وعده دروغ نه گزارش دروغ. شجاع باید باشی، نترسی از غرب و شرق، خودت میترسی میگی ملت خسته شدن، خودش خسته شده میگه ملت خسته شده. باید عادل باشی، مهمترین مسئله باید برای حقوق مردم باشه، نباید شبا خوابت ببره. حتی همین فرمون من شبا خوابم نمیبره، میگن آقا شما که روزای یک سری خدمت ش... شب عبادت باز این چند ساعت هم نمیخوابی. گفت چگونه راحت بخوابم وقتی احتمال میدم تو ذهنم میاد نکنه یه خانواده الان اون طرف جهان اسلام امشب گرسنه بخوابن. این میشه حکومت اسلامی شیعی، حکومت دینی. آیا مسئولین ما همه اینجوری هستند؟ بخششون واقعا در حد توان بودن و هستن. همین الان من خیلی مسئولین میشناسم واقعا خونه مستاجره، بچهش فارغ التحصیل دانشگاهه و کار نداره، نرفته دنبالی که براش شغلای پارتی بازی اینا بکنه. من دیدم کسی رو میبینم، کسانی رو که تو دفترش من بودم تلفن میخوام بزنم، گفته لطفا تلفن نزنید، بیا با موبایل من زنگ بزن. خب اینجا هست، اینا متاسفانه درست معرفی نمیشن، ولی آدمای پیدا شدن که چون فامیل و وابسته یه 1000 میلیارد وام میگیره، بعد اونور اون خانواده های آمدن 50 میلیون 60 میلیون تمام زندگیشو گذاشته فلان جا، میگن آقا پول نزنیم بهتون، بدون پول پس بدن. خب این تعامل من باشه، منم تعامل نمیکنم. البته روش اعتراض باید کنترل شده و درست و قانونی باشه، اما اینا قابل اعتراضه. قوه قضاییه ما قابل انتقاده، مجلس قابل انتقاده، دولت قوه مجریه قابل انتقاده، باید انتقاد بشه، باید بذارن انتقاد بشه، نذارن هم باید انتقاد کن. وظیفه شرعی ماست، امر به معروف نهی از منکر، بگیرم انتقاد نکن، باید انتقاد کن. اما انتقاد، انتخاب حاکم در چارچوب انتخابات به روش قانونی، اعتراضش هم به روش قانونی. چرا دشمن میاد رو زخم میشینه، یک اعتراض آرام قانونی رو تبدیل میکنه به آتش زدن مسجد و اتوبوس و آدمکشی؟ یک علتش اینه که برای که بعضی مدیران به موقع جواب نمیدن. جواب بده آقا، مسئولیت بپذیر، استعفا کن، اگه غلط کردی استعفا کن، اگه غلط هم نکردی بیا توضیح بده. وقتی کارو نمیکنی، او همه هم رسانه ها توپخانه های تبلیغاتی، دروغ، شایعه، تهمت، راست و دروغ، قاطی، خب معلومه تحت تاثیر قرار میگیره طرف. به خصوص بچه‌ای که اصلا ندیده، نبوده، نمیدونه چی بوده، چی شده. خیال کرده ایران اینجوری بوده، تحویل دادن، میگن حالا چرا یه اشکالاتش برطرف نمیکنه. نمیدونه که از 7 خان گذشتی. اینم مسئله‌ای که باید بهش توجه کرد و به نظرم حالا دیگه فرصت نیست که من می‌خواستم بعضی ملاکات قرآنی و روایی رو به شما بگم که حکومت دینی تعریفش چیه و شما اینا رو باید مطالبه کنید از مسئولین و مدیران سه قوه و تو انتخابات ها به اینا توجه داشته باشیم، کشکی رای ندیم به هر کسی و بعد هم اینا رو از هر کس آمد سر کار مطالبه کنیم. البته در حد مقدورات، نگیم یا صفر یا صد، مقدورات هم مهمه. گفتن آقا شما اگه وضو نمیتونی هم بگیری تیمم بکن، همیشه شاید نتونی وضو بگیری، آب نباشه، خطر باشه، مریض باشی، نگو یا وضو نمیگیرم یا با آب مثلا 2 لیتر 3 لیتر آب وضو میگیرم. نه آقا، ممکنه آب نباشه ولی تیمم باید بکنی، تطهیر واجبه، آب نیست با تیمم. یعنی امکانات مهمه. خیلی چیزا خیلی کسا میخوان و خب نمیشه، نشده. امام اولی که آمد دلش میخواست که اتوبوس و آب و برق و همه مجانی بشه، دستورم داد، امام دستور داد به دولت بازرگان که اینا رو مجانی کنیم و آب و برق خانواده های فقیر رو مجانی کنیم. خب میخواست واقعا، نشد. تحریمات، جنگ، تروریسم، 1000 تا مسئله مرتبه شروع شد که اینا حقوق کارمندان هم دولت نگه نمیتونست بده، چجوری بره اونا رو مجانی کنه؟ ضمن اینکه او که میگن امام گفته قول داده ما همه رو مجانی میکنیم، مثلا جمله این نیست، دروغ میگن. امام وقتی رفت قم سخنرانی کرد، تو اولین سخنرانی چون دولت وعده داده بود که آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، امام آمد گفت، جمله امام اینه، گفت راضی نباشید به اینکه ما آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، به اینا راضی نباشید. از همه اینا بالاتر رشد انسانی و معنوی و عقلانیه، ما با آدم شدن مهمتر از حتی آب و برق و فلان. یعنی سطح توقعتون رو ببرید بالاتر از آب و برق و اتوبوس که حالا دولت گفته اینا رو مجانی میکنیم. و بله، بعدم خواستن نشد، هنوز مستقر نشد بودن، کردستان جنگ داخلی شروع شد، هنوز اونجا جمع نشده بود، بمبگذاری تو خوزستان شروع شد، تو بلوچستان شروع شد، توی آذربایجان درگیری، تو ترکمنسرها شروع شد، تو خود تهران درگیری ها شروع شد. بعدم هنوز اینا جمع جور نشده، تو حکومت بنی صدر و منافقین اون جنایاتو کردن، تروریسم شروع شد که هزاران هزار نفر رو ترور کردن، کشتن. هنوز اینا جمع نشده بود، جنگ شروع شد، صدام حمله کرد. خب بله، ممکنه یه پدری به بچهش بگه میخوام برات چرخ داری، میخوام برات یک موتور بخرم، واقعا بخواد بخره، بعد همون شب دوز میزنه خونه، این برای آتیش میده، این برای میدوزن، این رو بخون نمیتونه، نه اینکه نمیخواد. زمینی که امام مثلا اونجا این قولو نداده، امام میگه راضی نشید به این که این کارا بگن بشه بگیم، بالاتر از اینا فکر کنید. از این دروغا خیلی نسبت داده. انشاءالله دوره شما و نسل شما باید فکر کنید به این که این گامهایی که جلو آمدیم چگونه مراقب باشید، دوباره عقب برنگردیم. اشکالاتی که تو سیستم هست، تو جمهوری اسلامی هست، شماها باید برطرف کنید. و بیشتر از اینکه بگید برامون چه کار کردن، بیشتر بگید که ما برای دیگران چه کار کردیم. دیدی بعضی بچه ها این پدر مادر من برای من چه کار کردن؟ خب دیگه 30 سال رحمت بکشیدن، حالا تو بگو تو برای اینا چه کار کردی؟ برای پدر مادرت، ملت برای من چه کار کرد؟ دولت برای من چه کار کرد؟ خیلی خب بله، اونا باید وظیفه دارن، ولی تو برای ملت چه کار کردی؟ خدا برای ما چیکار کرده؟ تو برای خدا چیکار کردی؟ انقلاب جمهوری اسلامی برای من چیکار؟ خب تو هم سهم داری، تو باید کار بکنی. کسی از فرشته‌ها قرار نیست از بالای آسمون بیان مشکلات ما رو حل کنه. اسلام دین، حکومت دینی یعنی راه رو بهت نشون داده، اما اونی که باید راه رو بره من و تویی، نه که خود اسلام راه رو بره. بعضی فکر می‌کنن جمهوری اسلامی بوده یک نسخه‌ایه، ما قول دادیم مشکلات همتون رو حل می‌کنیم، بعد حالا بعد 40 سال میگیم آقا مشکلاتمون حل نکردیم. به کی داری میگی؟ آقای جمهوری اسلامی. مگه ما شخصی داریم به نام آقا یا خانم جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی یک کلمه است. جمهوری اسلامی یعنی سیستمی که ملت ساخت، ملت حفاظتش کرد، ملت رأی میده میان سر کار، ملت باید حکومت و ملت که منتخبین ملتن باید مشکلات مردم رو حل کنن. اینه. آزادی باید باشه، انتخابات باید باشه، ارزش‌های اسلامی باید معیار باشه. در یک جمله جامعه دینی، حکومت دینی یعنی حکومتی که جامعه ای رو با کمک مردم همه با هم با مشارکت بسازن که در اون جامعه آدم شدن هرچه آسانتر و حیوان شدن هرچه سختتر بشه. اینه. منتها آدم شدن فقط بحث معنوی نیست، شکم هم هست، خونه هست، ازدواج هست، شغل هست، تولید، اشتغال، اینا هم لازمه ی آدم شدنه، عدالت. پس شما یک مسئولیت پذیر باشید، دو منتقد امر به معروف کن و ناهی از منکر باشید، سه خودتون بجنبید مشکلات حل کنید، نسل بعد شما این دیگه تا اینجا آوردن، این دوی امدادیه، اینجا تحویل میده، از این بعد شما باید بدوید. هی نگید آقا برامون بیان بدوید، کسی برای شما نمیدوه. مزایایی که توی 40 سال به دست آمد بشناسین، حفظ کنین، ضررا و صدمات و خرابیایی هم که هست اصلاحش کنین. ایران شروع کرده راه پیشرفت و عظمت رو، این ایران قرنها بود هیچ وقت چنین عزتی نداشت، هیچ وقت اینطور مردمی نبود. اشکالاتشو برطرف کن، سه قوه رو باید مورد نقد قرار بده، باید جواب بده به سوالات، دستگاه قضایی باید جواب بده، دولت باید جواب بده، بیش از همه که همه اختیارات دست دولته، مجلس باید جواب بده. اما جواب بده معنیش نیست که هی تو ذهنمون کرد آقا همه چی خرابه، همه بدبختن، همه دزدن، هیچ چیزی نیست، ما بیچاره این فلان. اینا خیلی خطرناکه، اینا پروژه ایست که میخوان ما رو، شما رو مخصوصا مایوستون کنن. شما اگه مایوس بشید قطعا دوباره نوکر میشید. ملت مایوس، نسل بی اراده، نسلی که به خودش شک داره، فکر میکنه بدبخته، این نسل قطعا بدبخت خواهد شد. خب برو ملت‌های همسایه و منطقه ببین چه خبره، احساس آقا بدبختیم، بیچاره نیست، اینجور مشکلات داری، بدبخت نیستی. تازه اگه بدبختم بودی خودت باید تلاش کنی خوشبخت بشی. خب که این کشورهای منطقه رو ببین، همش جنگ، همش تروریسم، همش بیچاره، نه آب دارن، نه برق دارن، نه امنیت دارن، نه ناموس دارن، نه علم و دانشگاه دارن، نه آزادی دارن، هیچی. هدف همه اینا ما بودیم، میره بدونی، نه همه به قول او آقا گفت همه ما فدای ایران شدیم، کل اطراف ایران رو خراب کردن چون به شما مستقیم نتونستن حمله کنن. اصلا وقتی آمریکا اومد عراق و افغانستان رو اشغال کرد، نخست وزیر انگلیس بلر گفت که با آمریکا نشست داشتیم، جلسه داشتیم با بوش، به این نتیجه رسیدیم که به ایران که نمیتونستیم حمله کنیم، عراق و افغانستان رو از چپ و راست، شرق و غرب ایران گرفتیم، ایران تو محاصره، میوه‌شو تو ایران خواهیم چید. یعنی اصلا هدف از اشغال عراق و افغانستان هم صریح گفت ایران بود. بنابراین آقا ما به ما چه سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، غزه، آقا اونا دارن فدای ما میشن. خودشون گفتن از اینا عبور کنن بعد ایرانه. بعد از این بچه های عراقی سوری میگفتن اگر ما اینجا جلوشون رو نمیگرفتیم، شما بدونید تمامی اتفاقاتی که تو عراق و سوریه افتاد همش تو ایران میافتاد. یعنی شما هر روز تو همه شهرها انفجار داشتی، ترور داشتی. گفت ما سپر بلای ایران شدیم، البته راضی هم هستیم، افتخار هم میکنیم، ایران هم به ما اگه کمک نمیکرد نمیتونستیم اینا رو بیرون کنیم. رهبری گفت دهه 50 شما رو از ایران بیرون کردیم، دهه 90 از منطقه بیرون کردیم، انشاءالله یکی دو دهه دیگه از کل جهان اسلام بیرونتون میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.